صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در فیض و رحمت تو و در عنایات عظیمت ای قدوس عادل و خدای توانا، به درگاه تو میاییم و تو را که خدای قادر مطلق، خدای رحیم و کریم هستی، می پرستیم و شکر و سپاست می گوییم و می گوییم که خداوندا قلبا دوستت داریم و به خاطر رحمت و فیض و کرمت شکرت می کنیم. تمنای قدوس عادل، ما را در زیر بالهای رحمت خودت نگاه بدار تا نه فقط از گناه نفرت داشته باشیم، بلکه از آنیز گریزان شده و به سوی تو روی آوریم. بگذار ای خداوند ترس تو در قلب و وجودمان باشه تا هیچ چیزی ما را از اطاعت کردن تو باز ندارد. این دعا را به نام مقدس و به نام شایسته یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. طالبان حقیقت و تشنگان خدا، یک بار دیگر درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که مهر خدا در قلبتون باشه تا نه فقط دیگران را با محبت خدایی، یعنی محبت حقیقی و بیریا خدمت کنید، بلکه این مهر آسمانی در وجود شما باشه و بدانید که به خدا تعلق دارید. زیرا هر وقتی که صفات و سیرت خدا را در زندگیتون آشکار می کنید، مردم می دانن. به وسیله اعمال و افکار و روش زندگیتون خواهند دانست که شما به خدا تعلق دارید. خدا کند که امروز صفات و سیرت الهی را در زندگیتون آشکار کنید. در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله به عبرانیان معطوف می‌کنیم و از فصل 4 تا آنجا که فرصت باشه آیات را براتون می‌خونم و پیرامون معنی آیات تفسیری به عرض شریفتون می‌رسونم تا شما نیز کلام خدا را بهتر درک کنید و فیض ببرید. ولی قبل از اینکه کلام را براتون بخونم، اجازه میخوام که به نام آقای میم کریمی از بجنورد که خواسته بودن نام و نامشون رو از طریق رادیو بخونم اشاره کنم و به سوال ایشان نیز جواب دهم. ایشان ضمن ابراز محبت فرمودن: شما وقتی قسمت‌های از تورات یا انجیل رو میخونید، شماره‌هایی رو میدهید که برای من نامفهومه. مگر تورات مقدس یک کتاب نیست که میفرمایید کتاب دانیال بخش 27 از تورات؟ و یا مگر انجیل مقدس چند کتابه که شماره های مختلف رو در مورد هر قسمت به ما میدهید؟ دوست عزیز، کتاب مقدس تورات و انجیل در حقیقت هر دو یک کتاب هستند، زیرا ریشه انجیل در تورات و هرگز قادر نیستید به عمق و اهمیت انجیل مقدس پی ببرید اگر تورات رو نداشته باشید و یا اون رو مطالعه نکرده باشید. و همچنین باید بگم که تورات هم بدون انجیل کامل نیست، زیرا تمام پیشگویی ها و نبوت های تورات در انجیل مقدس کامل و به انجام رسیده و بهتر بگم که این دو کتاب مکمل یکدیگر هستند و جدا از هم نمی باشند. این کتاب مقدس از دو عهد آسمانی یا دو عهد و پیمانی که خدا با بشر منعقد نموده است سخن میگوید. و دوست من، بسیار مهمه که بدانید وقتی که میگوییم عهد عتیق یا عهد جدید منظورمون چیه. منظورمون اینه که خداوند دو عهد رو با بشر بسته و یا منعقد نموده. برای همین است که تورات رو به عهد عتیق و انجیل رو به عهد جدید میخوانیم، و یا اینکه این کتاب آسمانی به عهد عتیق یا عهد گذشته و عهد جدید مسما میباشند. عرض کنم عهد عتیق یا تورات دوره زمانی بسیار طولانی رو در بر گرفته. برای نمونه 5 قسمت اول از کتاب موسی که حضرت موسی اون رو نوشته، در حقیقت دوره چندین هزار ساله رو در خودش برای ما بیان کرده. قسمت اول آن مربوط به وقایع زمان حضرت آدم و همچنین خلقت جهان و کهکشان است که تا ابراهیم و فرزندانش یعقوب و یوسف ادامه داره، و بعد درباره قوم بنی اسرائیل و ورود آنان به سرزمین کنعان و شریعت و اوامری که خدا به موسی عطا کرده است سخن میگوید. موسی همه این شرایط رو روی سنگ ها و پوست و یا پاپیروس کلمات خدا رو می نویسه. اما مفسرین علم الهی برای اینکه ما انسان ها بتونیم مطالب رو بهتر درک کنیم، آیات رو بهتر مطالعه کنیم، کتاب موسی رو به 5 قسمت آنم بر اساس موضوعاتی که دارن تقسیم کردن. در تورات پیام ها و نبوت های انبیای دیگر خدا نیز گنجانیده شده، زیرا همه پیامبران خدا یک هدف و یک مقصود الهی رو دنبال کردن و پیام هاشون به اسم خود نبی در تورات و یا عهد عتیق ثبت شده است. عرض کنم بیش از 40 نبی و پیامبر خدا پیام های آسمانی خود را برای ما به یادگار گذاشتن. و در انجیل مقدس هم همینطوره. 4 رسول عیسی مسیح مأموریت آسمانی داشتن که شرح حال زندگی منجی زنده عیسی مسیح رو به رشته تحریر درآورن که به مژده و یا انجیل مسمى هستن. کلمه انجیل یونانیه که به فارسیش میشه خبر خوش و یا مژده آسمانی. اما رسالات رسولان مسیح نیز نظر به اینکه به الهام روح القدس الهی نوشته شده و تشریح تعلیمات عیسی مسیح در حقیقت هستند، جزو کتاب انجیل مقدس محسوب میشه. و علت اینکه ما آنان را با بخش ها به شما معرفی میکنیم، اول برای اینه که بتونید خیلی راحت تر معنی و موضوع کلام را درک کنید، و دوم اینکه اگر شما کلام خدا را در اختیار دارید خیلی راحت بتونید زودتر آن قسمتی که مورد توجه برنامه است باز کنی و آیات را با هم دنبال کنیم. ولا همه این بخش ها یک موضوع واحدی رو طی می کنن و آیات با هم هماهنگی کامل دارن و همه صحبت از یک نقشه خدا برای بشر می کنه، یعنی نجاتی که خدا برای انسان ها مهیا کرده یا کار خدا برای بازگشت انسان ها به سوی خودشه. حالا به آیات فصل 4 از رساله به عبرانیان توجه می کنیم. دعای اول اینطور می گوید: پس بترسیم مبادا با آنکه وعده دخول در آرامی وی باقی می باشد ظاهر شود که احدی از شما قاصر شده باشد، زیرا که به ما نیز به مثال ایشان بشارت داده شد، لکن کلامی که شنیدند به دیشان نفع نبخشید، از این رو که با شنوندگان به ایمان متحد نشدن. عرض کنم در این دعای رسول خدا دو موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی رو برامون بیان میکنه که هر انسانی مخصوصا مؤمنین و مقدسان و ایمانداران باید توجه خاصی به آن مبذول بدارن. موضوع اول ترس است و موضوع دوم داخل شدن به آرامی خدا یا ملکوت خدا یا به حضور خدا رسیدن. در فصل سوم رسول خدا نشون میده که هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد به دعوت خدا لبیک گفته و وارد ملکوت خداوند و یا به اصطلاح عامیانه وارد فردوس برین میشه. او میگوید که خدا ما را به دعوت آسمانی فرا خوانده و ما را دعوت کرده است تا به حضورش ساکن بشیم، جایی که نه غم هست و نه اندوه، نه مرض هست و نه گریه، نه درد و رنج هست و نه افسردگی و غم، جایی که حتی مرگ نیز در آنجا راه ندارد، جایی که صلح و صفای حقیقی، آرامی جان، آرامی روح و روان و تسلی خاطر و شادی و برکات آسمانی است، جایی که همه چیزهای نیکو به درجه کامل و مطلق وجود دارند. ولی رسول خدا در اینجا اخداری داره، آن هم برای ایمانداران، که مبادا به خاطر سست گرفتن ایمانتون، مبادا به خاطر شک و تردید در ایمانتون، مبادا به خاطر بیتوجهی به کلام خداوند، مبادا به خاطر بیتوجهی به دعوت حق و سرسری گرفتن کلام خدا، امروز خودمون رو از این آرامی الهی یا از ورود به ملکوت آسمانی محروم کنیم. بنابراین به ایمانداران میگه پس بترسیم، چون اگرچه به ملکوت خدا بسیار نزدیک و در عالم روحانیت رشد کردید و دعوت شدید، ولی بترسید مبادا عاقبت به آرامش خدا دسترسی پیدا نکنید. اما مقصود از این ترس چیه؟ بعضی ها میگن که چطور ممکنه آدم مسیحی بترسه؟ چرا؟ چون میگن این آیه با بعضی از آیات دیگر کتاب مقدس که عام شده نترسید مغایرت داره، اینجا داره میگه بترسید. در حالی که برای نمونه در رساله به رومیان فصل 8 آیه 15 حضرت پولس به مسیحیان میگه که شما روح بندگی را نیافتید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافتید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم. یعنی به وسیله روح آزادی که از خداوند بر اثر ایمان به مسیح یافته ایم، خدا را پدر آسمانی خود می‌خوانیم و احتیاج نیست که بترسیم. و یا در رساله به تیموتائوس می‌خوانیم زیرا خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. در حالی که در این آیه می‌خوانیم که پس بترسیم، مگر نه اینکه این دوتا با هم مغایرت دارند. دوست عزیز، عرض کنم اگر توجه خاصی داشت به کلام مبذول بداریم، متوجه میشیم که این دو مخالف هم به هیچ وجه نیستن. عرض کنم باید بگم که کتاب مقدس از دو نوع ترس در اینجا داره صحبت میکنه و اونچه که مقصود رسول خدا در این آیه است، ترس سازنده و یا ترس مفید و یا ترس بسیار نیکویست که اجازه میخوام در موردش بیشتر خدمتتون توضیح بدم. مطلب اول اینه که ما باید بدونیم که خداوند نمیخواد که بشر از او به خاطر وجودش وحشت کنه. به زبان دیگر، خداوند موجودی نیست که باعث وحشت آدمیان باشه، یا لاقل خدا نمیخواد که ما به خاطر وجودش بترسیم. ببینید، دقت کنید، خداوند میخواد که ما ترس او رو در دل خودمون داشته باشیم تا این ترس ما را به پیشگاه مقدسش هدایت کند. ترسی که خدا از ما انتظار دارد یک ترس سازنده است، ترسی که نه از وحشت بلکه از احترام ما به خداوند، به مقامش و به کلامش و به جلال و شکوه و عظمتش صحبت میکنه، ترسی که نه از وحشت بلکه از احترام ما به خدا و کلامش صحبت میکنه. اتفاقا در کلام خداوند میخوانیم که ترس خدا آغاز حکمته. ترس خدا آغاز حکمت است. ترس که در اینجا از آن صحبت شده، ترسی است که مقصود و هدف بسیار مهمی رو داره دنبال میکنه و آن اینه که مبادا به خاطر سهولت در اطاعت از خداوند و یا مبادا به خاطر سستی در اطاعت از کلام او، من و شما از ورود به ملکوت خدا یا آرامی خدا محروم بشیم. تنبلی از اطاعت کلام خدا. مبادا به خاطر عدم اطلاع و تنبل بودن از حقیقت کلام خدا و اطاعت نکردن از آن و جدی نگرفتن اخطارهای خداوند از آنچه که او برای ما مهیا کرده است محروم بشیم. رسول خدا میگه که ای ایمانداران، بترسید، مواظب باشید، مبادا که به خاطر سهل انگاری هاتون از آنچه که خدا براتون مهیا کرده از خودتون رو محروم کنید. به زبان دیگر، احساس مسئولیت در برابر اوامر خدا، دستورات خدا و کلام خدا بکنید. به زبان دیگر خداوند که از شما دعوت کرده که به آرامی او به ملکوت او داخل شوید، پس دعوت خدا را جدی بگیرید. فراموش نکنید که این دعوت خدا امروز پابرجاست، امروز شما را میخونه، ولی اگر شما در پذیرش دعوت او جدی نباشید و دعوت امروز رو به فردا و فرداهای دیگر موکول کنید و یا اینکه به دعوت خدا شک کنید و به کلام او مشکوک بشید، ممکن است که هرگز وارد دعوت آسمانی او نشوید. به زبان دیگر، ای ایمانداران، ای عزیزان، این با شماست که آیا دعوت او را قبول کنید و در ماندن در آن کوشش و سعی کنید و یا آن را رد کنید. بعضی ها خیال میکنن که اگر فقط یک دفعه ایمان بیارن و یه دفعه جلو همه بگن که بله مثلا دیگه توبه کردیم و یا چند باری در عمرشون دعا و نماز عبادت را به جا بیاورن و خیرات بدهن و به قول معروف یه قسل تمید هم بگیرن که بله توبه کار هستیم، دیگه مقبول خدا واقع شدن و هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن، در حالی که اینطور نیست. ببینید، قوم بنی اسرائیل همه دعوت شدن که از مصر خارج بیان، همشون اومدن و همه هم دعوت شده بودن که وارد سرزمین موعود یا سرزمین آرامی و یا کشور خودشون بشن. ولی میدونی چی شد؟ آن نسلی که از مصر بیرون آمد، هیچ کدومشون به غیر از دو نفرشون وارد سرزمین موعود نشدن، در حالی که خدا همه رو دعوت کرد. چرا؟ چون شک و تردید به کلام خدا، اطاعت نکردن به کلام خدا، جدی نگرفتن حرف خدا سبب شد که در ایمانشون نسبت به خدا لغزش بخورن و شک به خودشون راه بدن و در نتیجه ترس در آنها وارد میشه و از ورود به سرزمین موعود محروم میشن. بعضی از ما مسیحیان خیال میکنیم که چون مثلا غسل تعمید گرفتیم و یا عضو کلیسا شدیم، دیگه نجاتمون حتمیه، هر کاری که بخوایم میتونیم بکنیم، چون به هر حال خداوند خدای مهربان و بخشنده است. پتروس رسول میگه که به وسیله این نوع فکرها خودتون رو گول نزنید، در عوض دائما کوشش و تقلا کنید، سعی کنید، جد و جهد کنید، مبادا در این دعوت الهی سستی به خرج بدید و در نتیجه سقوط کنید، مبادا از فیض خداوند محروم بشید. پس بترسید، ترسی که شما را وامی دارد که در امور روحانیت جدی و فعال باشید. او میگه بترسید چون نمیخواهید این دعوت خدا را از دست بدهید. به زبان دیگه کوشش کنید، سعی کنید که مبادا این دعوت آسمانی خدا را از دست بدهید. و بعد از آیدو شروع میکند که دلیل و برهان بیاره که در قدیم بسیاری بودن که دعوت خدا را شنیدن، حتی به آن هم لبیک گفتن، اما چون دعوت خدا را سرسری گرفتن و ایمانشون جدی نبود، از آن محروم شدن و هرگز روی آرامی حقیقی را نیافتن. او برای ما از قوم یهود نمونه میاره که خیلی ها وارد سرزمین موعود نشدن، نه برای اینکه نمیخواستن و یا دعوت خدا شامل حالشون نبود، خیر، بلکه به خاطر اینکه کلام خدا را با ایمان پذیرا نشدن و جدی در آنچه که خداوند بهشون گفته بود عمل نکردن. می فرماید پس بترسید از اینکه مبادا عاقبت به آرامشی که خداوند عطا کرده است دسترسی نیابید. با اینکه قول قرار خدا، دعوت خدا هنوز باقیه، هنوز برقراره، ولی بترسید مبادا به خاطر شک و تردیدتون، به خاطر قفلت خودتون، از این دعوت آسمانی محروم باشید. فراموش نکنید که خدا میخواد ما را نجات بده، آرامی و آزادی از گناه و عذابان رو به ما میخواد بده. حالا ما که پیام خدا رو دریافت کردیم، ما که دعوت خدا رو شنیده ایم، ما که به وسیله عیسی مسیح دریافتیم که گناهکاریم، ولی اگه توبه کنیم به حضور خدا بیاییم، خدا گناهان ما رو میبخشه. اگر با ایمان به حضور بیاییم صاحب حیات می شویم، پس بهتر آن را با ایمان پذیرا شده و در آن جدی و فعال باشیم، چون اگر جدی نباشیم، فعال نباشیم، مثل قوم بنی اسرائیل خواهیم بود که از ورود به سرزمین موعود محروم شدند و ما نیز از ورود به ملکوت خدا محروم خواهیم شد، زیرا کلام خدا را آنها جدی نگرفتند. و اگر ما هم کلام خدا را سرسری بگیریم، دعوت خدا را سرسری بگیریم، مسلما وارد ملکوت خدا نخواهیم شد. سپس از آیسه در این مورد دلیل و برهان بیشتری میاره و از ما میخواد که تاریخ قوم بنی اسرائیل رو بررسی کرده و از اون درس عبرت را بیاموزیم. اون نشون میده که یوشع نبی که پس از مرگ موسی رهبری قوم را به عهده داشت و ملت یهود را به سرزمین موعود هدایت نمود و در نظر قوم یهود او قهرمان ایمان و مرد معجزه بود، قوم را به خاطر ایمانی که داشت موفق شد که هدایت کنه و وارد سرزمین موعود بنماید، نه به خاطر قدرت بازوش. و حالا که ما مسیحی هستیم و در رکاب عیسی مسیح هستیم، باید بیشتر از آنها در ایمان رشد کنیم، زیرا مسیح به مراتب بالاتر از یوشع نبیه. موسی قوم بنی اسرائیل را از سرزمین مصر و از قید بندگی به امر خدا آزاد کرد، ولی این یوشع بود که قوم را وارد سرزمین کنعان نمود. با اینکه یوشع قوم را وارد سرزمین کنعان نمود، ولی می‌بینیم که او به قوم آرامی نداد و خیلی از مردم به جای اینکه اعتماد بر ایمان و توکل به خدا داشته باشند، میان به چیزهای دنیوی و بر لذت‌های جسم و اموال دنیا اعتماد بیشتر می‌کنند. کتاب میگه کسانی که توکل به امور دنیا میکنن، خودشون رو از فیوزات خدا و آرامی حقیقی آسمانی محروم میکنن. آیه 3 به ما اخطار میده، میگه زیرا ما که ایمان آورده ایم داخل آن آرامی میگردیم، چنان که گفته است در خشم خود قسم خوردم که به آرامی من داخل نخواهند شد، و حال آن که اعمال او از آفرینش عالم به اتمام رسیده بود. رسول خدا میگه واقعیت اینه که فقط ما که به خدا ایمان کامل داریم و شک و تردید در خود راه نمیدهیم، میتوانیم اطمینان داشته باشیم که به آرامش خدا دسترسی پیدا میکنیم. خود خدا هم فرموده در حالت خشم و غضب خود قسم خوردم که هر کس که به من ایمان نیاورد، هرگز روی آرامش و یا روی ملکوت آسمانی رو نبینه. هرچند از همان اول که دنیا را آفرید چشم به راه بازگشت انسانها بود که برگردن و حاضر بود که همه را ببخشد، ولی باز می دانیم که خدا با این وجود فرمود که اگر شخص بی ایمان باشه وارد ملکوت آسمان نمی شه. در کتاب آسمانی نوشته شده است که خدا در روز هفتم آفرینش بعد از آفرینش تمام چیزهایی که در نظر داشت استراحت کرد. اگرچه اشخاص بی ایمان به آرامش خدا دسترسی پیدا نکردن، چون سرانجام فرمود که هرگز روی آرامش نمی‌بینن، با این حال قول قرار خدا را می‌بینیم که هنوز بر قوت خودش پا بر جا مانده و آنانی که ایمان آورده اند به آرامش خدا دسترسی پیدا کردن. ولی نه آن کسانی که خدا اول به ایشان فرصت داده بود، چون آنها دستورات خدا را اطاعت نکردن و در نتیجه روی آرامش را ندیدن. ولی خدا بار دیگر در رحمت خود را باز گذاشته است و آن همین الان است. خبر آن را خدا به وسیله داوود پیغمبر سالهای سال پیش داد. یعنی بعد از اینکه انسان بار اول نتوانست با آرامش خدا دسترسی پیدا کند، خداوند این خبر را داد و آن این است که امروز که خدا شما را دعوت به توبه می کند، لجبازی نکنید، بلکه آن را بپذیرید تا ملکوت خدا را نصیب خود کنید. دوستان عزیز، رسول عیسی مسیح در اینجا درباره آرامی که از نجات تحصیل بشر میشه صحبت میکنه، و نه فقط صلح در زندگی دنیوی، بلکه صلح الهی. زیرا آرامی که خدا عطا میکند، ما را به آن دعوت کرده که در آن ساکن باشیم، جاودانی و ازلی و ابدی میباشد. هر کسی که به خدا ایمان میآورد، خدا به او صلح و آرامش نیز عطا میکند، و رسول خدا میخواد ما را یاری بده که وارد آرامی حقیقی خدا و نه فقط آرامی موقتی این دنیا باشیم. آرامی حقیقی خدا جاودان است، بنابراین بسیار مهمتر از آرامی موقتی در این دنیا است. امروز ایمانداران حقیقی وارد آرامی حقیقی شده و در نتیجه از شادی و صلح الهی بهره‌مند هستند، آن هم به وسیله عیسی مسیح. ولی باید این ایمان ها همیشه بدونن که در مسیح همیشه ایمانشون باید آمیخته به عمل باشه. آنچه که رسول خدا در این آیات به بحث پرداخته چند موضوع رو برای ما روشن میکنه. اول اینکه خدا خودش نه فقط در آرامی و تسلی و شادی حقیقی و در ملکوت خودش قرار داره و مرکز صلح و شادی حقیقیه، و نه فقط حاضر آن را به بشر عطا کنه، بلکه وقتی که از یهودیان که فرزندان ابراهیم بود دعوت کرد که به این آرامی الهی داخل شوند، بسیاری بر اثر غفلت از آن محروم گردیدن و در نتیجه از فیض خدا محروم شدن. ولی تقریبا 1000 سال پس از آن، باز خدا از طریق حضرت داوود مردم را دوباره دعوت میکنه که به ملکوت او بیان و در آرامی او شریک باشن. این آرامی دوستان به سرزمین اسرائیل اشاره نمیکنه. این آرامی اشاره به نجات میکنه، به صلح و صفایی که بر اثر توبه از گناهانمون و بازگشت به سوی خدا میکند. خدا مردم را دعوت میکنه که بیان و نجات را از او دریافت بدارن. و به این نتیجه میرسه که این دعوت خدا امروز هم برای من و شما پابرجاست. هنوز فرصت هست که مردم توبه کنن و به سوی خدا بازگشت کرده و راهی که باید طی کنن همان راه ایمان است، آن هم ایمانی که آمیخته به عمله. پولس با به کار بردن وقایع تاریخی میخواد درس روحانی رو به ما بده. او ورود قوم یهود را که 40 سال در بیابان آواره بودن به سرزمین کنعان رو تصویری از انسانهای گناهکار و گمراه و آواره میدانه که اکنون خدا آنها را دعوت کرده که به سرزمین موعود یعنی فردوس بیان. و همان گونه آنانی که پیام خدا را پذیرفتن وارد کنعان شدن، به همان نحو امروز نیز اگر ما به پیام خدا گوش بدهیم و ایمان بیاوریم وارد ملکوت خدا شده و آرامی الهی یا نجات و بخشش گناهان رو دریافت خواهیم کرد و از هر اسارت اهریمنی آزاد می شویم. خدا ما را دعوت به آزادی کرده است و راهش ایمان به مسیح و اطاعت از اوست. باید ایمان خود را در عمل آشکار کنیم. اگر شخصی سالهای سال ادعا میکنه که مسیحیه و به طور مرتب سالها به کلیسا بره و عبادت بکنه ولی یک دفعه همه چیز رو رها بکنه و کاری به مسیحیت نداشته باشه، آیا خیال میکنی که این شخص وارد ملکوت خدا خواهد شد؟ مسلماً نه، زیرا این شخص حقیقتاً به مسیح اعتماد کامل نکرده، ایمان حقیقی نداشته، بلکه ایمانش رو بر دلیل و برهان خودش و یا مطابق رفتار دیگران بوده که بنا کرده. زیرا کسی که تجربه ایمان حقیقی به عیسی مسیح رو داشته باشه و آرامش و نور خدا را مشاهده کرده و آن را به اصطلاح چشیده باشه، محال است که دوباره به دنیا روی بیاورد. کسی که در زندان ظلمت بوده و آرزوی آزادی رو میکشیده، وقتی که آزاد بشه و نور خدا را ببینه، آیا مایل است که دوباره به زندان ظلمت برگرده؟ مسلماً که نه. کسی که در استراب و پریشانی و روح و روان بوده، وقتی طعم آرامش و تسلی خدا را چشیده باشد، به خاطر حفظ آن حتی حاضر جان خود را از دست بدهد. عیسی مسیح میگوید اگر شما امروز به من ایمان بیاورید و به من تکیه کنید، اعتماد داشته و ایمانتون رو عملا آشکار سازید، من به شما این آرامی خدایی را میدهم. دعوت او را بشنوید که امروز نیز از ما دعوت کرده و میگوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم داد. من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. در این آیه دوبار عیسی مسیح به ما اعلام می کند که اگر به طرف او بیاییم، او به ما آرامی می ده و ما در نفس خودمون، در بطن خودمون آرامی واقعی رو خواهیم داشت. وعده ایست که اگر با ایمان بیایید آن را تجربه خواهید کرد. برای سالهای آینده و سالهای دوردست نیست، بلکه برای زمانی است که ایمان می آورید. این آرامی مسیح که صحبت از آن می کند همان آرامی خدایی است که خدا یکتا قبلا هم انسانها را به آن دعوت کرده، آرامی نجات و رهایی از آتش جهنم. آرامی بخشش خداست و به حضور رسیدن به خدا. فرانسیس قدیس فرموده که خدایا تا ما در تو قرار نگیریم آرامی نخواهیم داشت. چه حقیقت عظیمی. و دوست من، این آیات میگوید که خدا از من و شما که بیقرار او هستیم دعوت میکنه که به حضورش بیاییم و در ملکوت سماویش ساکن شویم تا این آرامی را بیابیم. چطور؟ به وسیله ایمان به مسیح و اشکار ساختن آن ایمان در عملمون.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.